أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 12، اگر فراموش کرد از ابتدایی که میخواست وارد نماز بشه ستر عورت را، یا حتی در اثناء نماز کشف عورت شد ولیکن فراموش کرد که او رو بپوشاند، نسیان همیشه بعد از علمه، یعنی فهمید، میدانست که باید ستر بکنه اما روی اغتشاشات فکری که داشت لحظه بعدش فراموش کرد. نسیان باعث میشه که بگیم نمازش هنوز صحیحه. اقوا آن است که نماز صحیح است، گرچه احوط اینه که استحباباً اعاده بکنه. همین مسئله نسیان رو در مورد غفلت هم میگوید. کسی که غافل شد از اینکه بپوشانه، چه ابتداعاً چه در اثناء نماز، اقوا صحت صلات است ولیکن احوط اعاده است. و جاهل به حکم میفرمان کل عامد است علل احوط. اینم آخر مسئله ذکر میکنن که اگه کسی جاهل بود مسئله رو نمیدانست، مثل کسی که عمدن کشف عورت کرده، برابری نمازش باطل. در مورد نسیان فرمایش ایشون فرمایش متینی است و همچنین در مورد غفلت که اگر ابتداعا فراموش کرد یا در اثناء نماز که کشف عورت شد فهمید و لحظه بعدش فراموش کرد. این نسیانی که عارض میشه دلیل بر صحت صلات میشه. چطور؟ دلیلی که میشه براش بیاریم، بهترین دلیل همون حدیث لاتعاد هست. حدیث لاتعاد اتفاقا موردش همین موارده که بعضی از اجزا یا شرایط نماز رو فراموش کرده، از امام سوال میکنه، حضرت میفرمان اگه از این 5 تاست اعاده بکن، از غیر این 5 تا نه. خب ستر از این 5 تا نیست، لذا حدیث لاتعاد بهترین دلیل میتونه باشه برای اینکه اشکالی نداره کسی که فراموش کرده یا غافل شده. ولیکن بعضی هم استدلال کردن به صحیحه علی ابن جعفر که دیروز خوندیم، گفتن این روایت میگوید نماز صحیح است. روایت یه مقدار مشکلاتی رو داشت برای استدلال. روایت رو یه بار دیگه میخونم، حدیث 1 باب 27 از ابواب لباس مصلی بود. قال سألته عن الرجل صلى و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه اعاده او ما حاله. هم اعاده رو سوال میکنه هم گفت مثلا حالش چیه، یعنی حکمی که برای او هست چیست. حضرت هم فرمودن لا اعاده عليه و قد تمت صلاته. روایت یه مقدار با بحث ما متفاوته. موضوعش در روایت جایی رو داره نقل میکنه که نمازش تمام شده، قد تمت صلاته، ظاهرش اینه و تو سوالم همینه. سألته عن الرجل صلا، یعنی نمازو خوند، منتها نمازش که تمام شده صلا و فرجه خارجان، تو این حالت بوده. لا یعلم به، این موضوع حدیث اینه. موضوع بحث ما اینه که از ابتدا یک کسی میدانست و وقتی که میخواست بایستد نماز فراموش کرد بپوشاند خودش رو. بحث نسیانه. یا در اثناء نماز فهمید که سطرش کنار رفته ولی که دور لحظه بعد فراموش کرد، یا غافل شد. دید موضوع اونی که ما الان میخواییم بحثش رو بکنیم نسیان و غفلته، چه ابتدا چه وسط نماز. روایت کسی رو میگه که بعد از نماز متوجه شده. از اینجا از روایت یه مقدار موضوعش متفاوته، لیکن دیروز عرض کردم که اگرچه ظاهر حدیث بعد از اتمام نماز رو میگه، ولیکن ما یه مناطی از روایت میفهمیم، اونم مناط قطعی، چون اگه مناط ظنی باشه میشه قیاس. یعنی میگیم که روایت بعد از نماز رو داره میگه، اگه فهمید کشف عورت شده اشکال نداره، ما قیاس میکنیم اول نماز و وسط نماز رو به مورد بعد نماز، خب میشه قیاس. اما اگه منصوص العله شد که قطعی میشه دیگه نه، اشکالی نداره. و اون اینه که وقتی امام بعد از نماز رو میگوین اشکال نداره، معیارشو میریم سراغ این نکته. چرا فرمودن اشکال نداره؟ به خاطر حدیث لا تعاهده. یعنی این ساعت جز اون پنجتا نبوده. اگه جز اون پنجتا بود گفت مثلا سوالش این بود، یه کسی نفهمید نمازشو قبل از اون وایسا تمام کرد، بعد بهش گفتن ساعتو جا به جا گرفتی، یک ساعت دیگه اذان میشه. اگه این سوال از امام میکرد، امام چی جواب میداده؟ گفتن که علیه الاعاده. این که راجع به سطر رو داره سوال میکنه که نفهمیده، منتها تو روایت داره میگه بعد از نماز فهمید. این بعدیت دخالت نداره تو صحت سلام. اینو میگن خصوصیت مورد. خصوصیت مورد مخصص وارد نیست. وارد حکم مربوط به کلی است و باید بگیم تفاوتی نمیکنه. چنانچه اگر رکن رو فراموش میکرد فرق نمیکرد که نمازش رو تمام کرده و بعد فهمیده رکن رو ترک کرده، یا نه وسط نماز فهمید که یه ساعت بعد از اون مونده، فرق نمیکنه که این تمام شدن نماز یا تمام نشدن که دخالت نداره. که باید ببینیم اون چیزی که ترک کرده چیه. اگه وقت رو ترک کرده، قبل از وقت نماز خونده، یقینا نمازش باطل. ولو وسط نماز بفهمه، باید نماز رو رها بکنه. بعد از نماز بفهمه، باز اونم همین. لذا فرقی تو این جهت نیست بین وسط نماز و بعد از اتمام نماز. از این جهت اگر ما قطع به این پیدا بکنیم که خصوصیت مورد مخصص وارد نیست، دیگه بحث تمامه. اما بهتر از این گفتم به حدیث لا تعاد میتونیم تمسک بکنیم، بس بهتر تمام میشه. هر شود که با توجه به این که هم حدیث لا تعاد رو داریم، هم صحیح علی ابن جعفر رو داریم و میتونیم بگیم نماز این آقا صحیح هست، ولی که صاحب جواهر فهمدن نمازش باطله و از ظاهر تذکره نقل میکنن و همچنین کتاب منتها و همچنین محکی از معتبر، از این سه جا نقل میکنن، اجماع بر بطلان رو. بحث خیلی سخت میشه یه مرتبه ادعای اجماع میکنن، ولی که هیچ دلیلی برای بطلان ظاهرن وجود نداره، اجماعی هم در کار نیست. و همونطور که عرض کردم اتفاقا به عکس یک خلط بحثی شده که ما خودمونم نمیفهمیم چیه. یعنی بحث در حالی که بعضی جا دیدید یه مقدار مشکوکه، اما اینجا اینطوری نیست. نسیان یا غفلت سبب نمیشه که بگیم که چه ابتدان چه استمراره بگیم نماز باطله. حدیث لا تعاد میگه نمازش صحیحه. صحیح علی ابن جعفر هم همینطور. لکن چی شده این عبارت صاحب جواهر یه مرتبه ما رو مواجه میکنه با یک حکم جدید؟ اونم نه تنها حکم به بطلان، اجماع بر بطلان میگوید. لذا بهترینه میگیم ما نمیدانیم وجه کلام صاحب جواهر را، نمیفهمیم چی. طهارت، طهارت که حکم واقعیه. خیلی خوب، طهارت حکم واقعیه. چهار تا چیز دیگه هم داریم، فقط طهارت نیست. یکی دیگه هم قبله است. قبله من اینطوره، یکی هم وقته، یکی هم رکوعه، یکی هم سجوده. این پنج تا چیز نسیانن ترک شه و نماز باطل، غفلتن ترک بشه نماز باطل، خطاان ترک بشه یعنی فکر میکنه مثلا اینطوری خطا بکنه بازم نماز باطل. یعنی این پنج تا رو میخوام در واقع بیاورد، نه در عقیده شخص مصلی. نمیگیم عقیده شما چی؟ آه، اشکال نداره. اون که دلیل خاص داره، اون دلیل خاص داره. شما حدیث لا تعاد بگید. حدیث لا تعاد کلیست، هر جا دلیل نداشتی حدیث لا تعاد همه موارد میگه غیر از این پنج چیز هر جزء و شرطی رو ترک کردی سهواً اشکالی نداره. مثلا هم دو سوره کسی فراموش کرد بخونه، رفت رکوع، یعنی وقت خوندنش گذشت، سهوا رفت رکوع، اون نمازش اینا صحیحه، کسی نگفته باطل. حالا بگید نسیانن فراموش کرد یا ترک کرد، یا اینکه بگید غافل شد، یا بگید خطا کرد. خطا مثلا اینکه رکعت سوم اقتدا میکنه به امام جماعت، تصور میکرد امام جان رکعت اول یا دومشه. که اینه دیگه نمیگیم فراموش کرد هم دو سوره بخونه، خطا کرد، فکر کرد امام جان داره هم دو سوره میخونه، گفت هم دو سوره او کافیست از خوندن من، نخوند، رفت تو رکوع سجده، بعد یاد دید که نه نماز تمام شد و این آقای هم دو سوره نخونده. اشکالی نداره. حدیث لا تعاد میگه لا تعاد، اعاده نکن. و حدیث علی ابن جعفر هم حدیث خیلی خوبی است. اینه از صریحا فرمودم قد تمت صلاته. تمت یعنی شارع مقدس این نماز ناقص رو قبول دارد به منزله یک صلات کامل. چرا؟ سطرشو نفهمیده، بعد از نماز فهمید که مکشوف العوره بوده. یعنی اشکالی نداره. خیلی خب، مال عمده لا صلات الا به فاتحه الکتاب، این صورت عمده، یعنی عمدن حتما تو نماز بعد هم دو سوره خونده بشه، مگر اینکه اقتدا دارد میکنه، اقتدا میکنه دور امام جاها دارد میخونه، نماز بی هم دو سوره نمیشه. ولیکن بس تو سهوه، اونجایی که هم دو سوره فراموش کرد یقینا نماز درست. حالا جهل به حکمشو میگیم. فعلا این کسی که خطاان مکشوف العوره نماز خونده، روایت علی ابن جعفر بعد از نمازشو گفت یقینا نماز درست، بعد نماز فهمی از گفتن اشکالی نداره. یه شبهه‌ای به ذهن میرسه برای کسی که ابتداعاً فراموش کرده. میخوام ببینیم این ابتداعاً دخالت دارد حکم عوضش میکنه، که بگیم اگه ابتداعاً فهمید و بعد هنگام تکبیر یادش رفت، بگم این فرق میکنه با کسی که نماز رو تمام کرده بعد فهمیده که مثلا مکشوف العوره بوده. یا اصلا فرق است بین نسیان و خطا، فرق است بین نسیان و غفلت. میگیم نه، تفاوتی نمیکنه، بلکه معیار اینه که این ستر و عورت ها جزء ارکان نماز نیست. اینه، اینو ما میفهمیم. حالا از اینجا نفهمیم، از حدیث علی ابن جعفر، از حدیث لا تعاد دیگه به خوبی میفهمیم. لذا بهتر اینه که ما اول به حدیث لا تعاد تمسک بکنیم تا خاطرمون جمع بشه. میگیم کسی که ستر رعایت نکرده اشکالی ندارد، عمدن نه، ما عمدیش اشکال داره، سهوی و خطایی اشکال نداره. چرا جز اون پنج تا نیست؟ حدیث علی ابن جعفر رو اگه گفتید موردش که بعد از نماز مخصصه، از بحث خارج میشه. و اگر گفتیم نه، تنقیح منات میکنیم، اونم تنقیح قطعی، و خصوصیت مورد رو میگذاریم کنار و حکم رو میگیم، حکمی که وارد شده است عام است، عام است از کسی که بعد از نماز بفهمه یا تو اثنا یا ابتدا فهمید و فراموش کرد، فرقی نمی کن. نکته بعدی راجع به جاهله. جاهله به حکم فرمان کل آمد است علل احوت. این بر می گرده به اون بحث اصولی که آیا علم جزء شرایط عامه تکلیف هست یا نه. عقل یقینا جزء شرایط عامه هست. شرایط عامه یعنی هر تکلیفی خواستید بکنید، ولو تکلیف نمیدونم دو رکعت نماز، تکلیفش کنید به یه روزه، تکلیفش میخواد بکنه که برو این کارو بکن، ولو تکلیف مستحبی، میخواد بگه این کار برات خوب است، مستحبه، مکروه، حرامه. تو همه اینها شرط عقل، چنانچه بلوغ شرطه، تو تمام اینها بلوغ هم شرط. یکم قدرته، این سه تا جزء شرط عامه هست. به علم که میرسه میگن اگر علم جزء شرایط عامه تکلیف باشه سبب دور میشه. این معناشی میشه که شخص وقتی تکلیف داره که علم داشته باشه، خب علم هم پیدا نمیکنه مگر اینکه تکلیف داشته باشه، باید تکلیف روش بیاد تا این علم پیدا کنه. اگه تکلیف نمیشه که این عالم به تکلیف نیست، چی دور میشه؟ این دوری که در اصول مطرح میشه و مرتب ازش یاد میشه، دور مصرح هم هست، سبب شده که بعضی بگوین که علم جزء شرط عامه تکلیف نیست. ولیکن ظاهراً باید بگیم که علم و جهل آیا جزء شرایط میشه باشه یا نه، باید بگیم جهل قصوری با تقصیری با هم تفاوت میکنه. اگر کسی جاهل قصوری بود، مسئله رو نمیدانست، یقینا مؤاخذه نمیشه و حدیث رفع شامل حالش میشه. تو موارد خاص ما روایت داریم کسی مسئله نمیدانست، بدون اینکه محرم بشه از میقات رد شده بود، اومد و تو بچه حرام با لباس معمول اومد، ریختن دورش که اینطوری چرا اومد اینجا، شما از میقات باید محرم میشدی، یا چون مسئله نمیدونستی حجت باطله، دیگه هم نمیتونی عاده بکنی، امسال تمام شد، از بین رفت حج، دیگه برو سال آینده باید. خیلی فکرش نگران شد، گفت من اصلا مسئله نمیدونستم، چه میدونستم، اومدم من تا میخواستم حج انجام ده، اومدم بچه حرام، فکر کرده بود که مثلا باید بیاد اونجا، اعمال از اونجا شروع میشه. اصلا نمیدانست. امام صادق علیه السلام پرسیدن چه خبر است، چی است، گفتن یه همچین چیه، گفتن نه اشکالی نداره. از این حدیث های این طوری هم ما داریم مورد به مورد، که تو بعضی موارد کسی که جاهل قاصر بوده مسئله رو بلد نبوده، اما کوتاهی نکرده در فهمیدن، تازه مسلمان بوده، گفتن اشکالی نداره. لذا ما باید فرق بذاریم بین جاهل قاصر و مقصر. اینو قطعا تو روایت ها تفاوت گذاشته، جاهل قاصر رو گفته اشکالی نداره. ولیکن جاهل مقصر رو باید بگیم که باطل. یعنی چه؟ اون دو رو چطوری حلش میکنه؟ دو رو اینطوری حل میکنه. آقایون دو رو طور تکرار میکنن، میگن که اول باید تکلیف بیاد رو دوش من، بعد من علمش پیدا بکنم. وقت از اونورم میگه تا علم نداشته باشی تکلیف نمیاد. اول باید علم پیدا کنم بعد تکلیف. دور جوابش اینه که تکلیف نباید رو دوش من بیاد، تکلیف برای نوع میاد. یعنی وقتی من میرم سوال میکنم جاهلم، نمیدونم همچین حکمی هست یا نه، تکلیف نباید رو دوش من بیاد که تو من نمیدانم. خب تکلیف رو دوش من فرض کنیم نیمده باشه. خب نیمده باشه. من میرم پیش یک عالم، یه روحانی سوال میکنم، همچی تکلیفی برای نوع انسان ها، نوع بشر، همچی تکلیف وجود داره یا نه؟ میگه بله. که دور پیش نیمده که شارع مقدس وقتی حکم از بالا نازل کرد، آیا گفت نازل میکنم صبر کنم تا هر کس عالم است به اون میگم حکم؟ نیستم چه چیزی. دوری که مطرح شده، ببینید اصلا اگه دور باطل بود باید اینجا همشو بگیر، باید بگیم اشکال داره دیگه. شاعر مقدس اون وقت که میخواد حکم نازل بکنه، حالا توسط جبرئیل علیه السلام، خواهد بگه یه همچین حکمی وجود داره، باید بگیم نه امکان نداره. چون اول باید مردم عالم باشن، بعد که عالمشن تکلیفی ها رو دوششون. نیستم چه چیزی. تکلیف گفته میشه بعد همه مردم هم جاهل به تکلیف. هیچ کس نمیدونه همچین تکلیفی بناس فردا نازل بشه. مثلا فرض کنید که حرمت شراب تا روز قبلش اشکال نداشت، استفاده میکردن، مردم که خبر نداشتن، جاهل بودن که فردا بناس یه آیه نازل بشه فجتنه بو. حالا این جهل مردم سبب میشه که حکم نازل نشه؟ یه گفتیم جز شرط عامه اینطوری بگیم. نه جلوشو میگیرم میگن نازل نشه. نه اینطوری نیست که. اون قدرت و عقلش هم همینطوره. حکم نازل میشه، بعد کسانی که عقل دارن عقلشون درک میکنه. اون که دیوانه است درک نمیکنه. اون کسی که عقل داره ولی که قدرت نداره، او باز تکلیف نداره، میگه من نمیتونم فهمیدم که روزه باید ما رمضان بگیرم، اما نمیتونم روزه بگیرم. وقتی قدرت نداره باز هیچ. یا اینکه قدرت هم داره اما به سن بلوغ نرسه، باز تکلیف نداره. این سه تا رو دقت بکنی، بعد میرسه به چهارمی، میرسه به علم. شارع حکم گفته، افراد تازه دارن حکم میشنون، میرن خدمت پیامبر، خدمت رسولان پیامبر، اون افرادی که پیامبر فرستادن این طرف اون طرف. چنانچه من و شما یه همچین رسالتی داریم، میریم توی روستایی میبینیم ما رو دارن روز خاری میکنن، زور مهمان دعوت کردن، عروسی گرفتن. تازه میشینیم حکم براشون بیان میکنیم، این کجاش دوره؟ اینا جاهله به حکم هستن، اما ما میشینیم براشون مسئله رو بیان میکنیم، میگیم ماه رمضان یه همچین حکم هستن، پرادگار اومده. خب تازه میفهمند و از حال به بعد دیگه اکتفا میکنن. آیه نفرم همینه، فلولا نفرم من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهو فدین و لینذرو قومهم اذا رجعو الیه. بعدا میفهم لعلهم یحذرو. وقتی نافر که فقیه شده، رفته عالم به مسائله، میرد برای مردم بیان میکنه، انذار میکنه اونها را، الا لعلهم یحذرونش، که دور پیش نمیاد، تازه میرد بیان میکنه، اونا هم میفهمن انجام میده. نتیجه اینه که اگر کسی فهمید که این روحانی اومده داره یه سری تکالیفی رو تو روستا داره بیان میکنه، عمدن میگه نمیرم، اگه برم بفهمم یه تکالیفی به گردنم میفته باید انجام بده، عمدن کوتاهی میکنه. فل جمله میدوند یه احکامی وارد شده، دارن افرادم به هم دیگه میگن، میگه من نمیرم. او کسی که عمدن نمیره، اینکه دور پیش نیمده. اگه میرفت میشنید که دور پیش نیمد، ابتدا جاهل بود، مسئله براش بیان میکرد. وقتی بیان میکنن واجب سنجان. حالا این آقا عمدن کوتاهی میکنه، نمیره حکم رو بفهمه. لذا این الجاهل و کل عامدی که گفته میشه باید یه قید بهش بزنیم، آقاگم جاهل مقصر، یعنی عمدن عقلش میفهمه، قدرت هم داره، بالغ هم هست، عمدن ها میگه نمیرم خودم رو عالم بکنم، میگه دیگه رساله رو باز بکنم جواب مسئله رو میفهمم، عمدن نمیرد باز به رفع مالا یعلمون تمسک میکنه و میگه من تا چیزی نمیدونم واجب نیست برام، که میدونه رساله که باز بکنه خب میفهم، میدونه اگر یه تلفن بزنه خب براش بیان میکنه، عمدن کوتاهی میکنه نمیره، مقصر باید بگیم که الان عامد مؤاخذه میشه، عقلنم تأیید میکنه میره، خدا عقل میگه کسی که مقصره تو عبد و مولاش هم همینه، اگه عبدی میدونه که مولا یه دستوراتی داده و کسانی که دارن میرن پیش مولا میفهمن و بعدا میرن عمل میکنن، یه آقا میگه من نمیرم پیش اوغلا، اینا مؤاخذش نمیکنن، نمیتونه بگه که من که نمیدونستم، خب میگن نمیدانستی اما میدونستی که باید بری، که عقلت گفت برو، چرا نرفتی سوال بکنی، چرا خودتو عالم نکردی؟ و اگر ما بگیم که اشکالی نداره میتونه خودشو جاهل نگه داره، عمدن یه راه فراری درست میشه برای همه جوانایی که میخوان معصیت بکنن، اگر ما نمیریم مجالس مذهبی بخواد که اگه بریم یه سری تکالیفی رو میفهمیم و بعد باید عمل
بکنیم.
بله، حالا اجمالیه باز بگید تکلیف رو نمیدونه چیه، این همین بله وظیفه این که برو سوال بکن، همینه میگیم مقصر، همینه چرا مقصره، به خاطر این که عقلش تا یه اندازه رو میفهمه، حالا اگه عقلش یه اندازه رو نمیفهمی میشه پاسه. تو مراجع فعلی هم دم هیچ کدوم ایراد به صاحب عربه نگرفتن به جز آیت العظمای سیستانی دام از الله، ایشون این نکته رو گفتن و حقم با ایشون هست، باید بگیم جاهل مقصر نه قاصر، و بقیه مراجع دیگه چیزی نگفتن نمیدونیم. اما راجع به جاهل مقصرش هم چون دلیل نداریم علل احوت میگیم، یعنی با لزوم عقلی میریم جلو، احتیاط واجب میکنیم و میگیم که الجاهل و کل عامد علل احوت. این جاهل حکمیست، منظورمون جاهل به مسئله است، اما جاهل به موضوع میدونید که خیلی جاها توسعه درش داده شده، من نمیدانم موضوع رو، مثلا نمیدونم لباس هم ندست شده یعنی، اما مسئله شو بلدم که اگه ندست شده نمیتونم باش نماز بخونم، جاهل به موضوع اشکالی نداره. لذا این وسواسی هایی که تحقیق میکنن همش اشتباهه، شارع تو جاهل به موضوع رو توسعه داده، میگه تحقیق لازم نیست بکنی، بررسی نکن و بگو که اشکالی نداره لباس هم پاکن شد، اصلا نگاه نکنی، مثل اون بچه گیاش که میرفت دستشویی و هرچم آب میپاشید بهش توجهی نداشت میمد بیرون، حالا هم باید ادای همون بچه گیا رو در بیاره، با این تفاوت که اون وقت که بچه بود جاهل به مسئله بود، حالا عالمانه باید بفهمه که نباید اعتنا بکنه، فکرشو مشغول این چیزا نکنه، و این آبایی که میپاشه آبای خود لولست که داره تطهیر میکنه آبای اینا، یا گاهی تلقین میکنه به خودش که ادرارا پاشید، تلقینه، خب تلقین گاهی احساس تریم میکنه بعد نه هیچی نیست. تو تمام این موارد میگن تحقیق نکنید، برای خودتون یقین به دست نیاورید، عمدن هم میتونید این کارو بکنید، یعنی عمدن میتونید چراغ رو روشن نکنید، چون میگه اگه چراغ رو روشن کنم میبینم بولا کجا پاشید، میتونید این کارو بکنید، حتی عمدن میتونید چراغ خاموش کنید، میتونید نگاه نکنید، مثلا تو حمام احساس کردید کمرتون یه سوزش هست، احتمال میدید که خون افتاده، عمدن میتونی تحقیق نکنی، هیچ اشکالی نداره. و استصحاب همینه میگه تأخیر تو موضوعات ما نداریم الان و روایت هم خیلی داریم توی زمینه. متاسفانه به اینجایی که میرسه شیطون فکر خیلی ها رو مشغول خودش میکنه و شیرینی دین رو ازش گرفته، مثلا از دین لذت نمیبره، با که شبانه زش رفته تو این تورات نجاست، در حالی که فکرشو باید تو توحید ببره جلو، 10 سال دیگه باید یقینه به خدا پیدا بکنه، همش تو امتحان نجاست، شیطون نگهش میداره تا 50 سال دیگه هم همش همین. وقت عوضی که بره خدا رو بشناسه، باور کنه خدا را، لذت ببره از یا الله گفتن و احیا و این چیزا، همش تو امتحان نجاست دور شیطونه دیگه. شاره تو اینجا رو توسعه داده، میگه نگاه نکن، بررسی نکن، تحقیق نکن، نگاه نکن، آینه نمیخواد ببری کمرت رو نگاه کنه، کسی هم صدا نزن بگو بیاد کمکم ببین، ول کن، اصلا تحقیق نمیخواد بکن، مگر اینکه بدون تحقیق مطمئن شدید که هیچی نجس شده، اونجا دیگه اشکال نداره. اما تا میبینید نیاز به تحقیق هست، سر زیر میده برید، مثل زمان بچگی. اون تو زمان بچگی نمیدانست، حالا میگیم عالمانه باید اطلاع نکنی. با بره جلو نه تفاوتی نمی کنه، وقتی نمازش درسته امام جماعت هم که باشه درسته. یه روایت داره که میگه من از بینیم قطره یه خونی افتاد، نمیدونم رو شلوارم افتاد یه رو زمین، نگاه بکنم کجا افتاد. در همین حد که اصلا این تحقیق اذیت هم نمیشه که، یعنی قطره خون که از بینی میفته ناخواسته چشم انسان دخمنش میره که ببینه کجا افتاد. اما میخواد در این اندازه تحقیق لازمه یا نه؟ حضرت میگن نه، همین هم لازمی سخته.
این
سلامت موضوعی
که
مرد
بهتره
به تحت روحانی که بعد مجرد حرم نشه. چرا حالا تو بحث طهارت به خاطر اینکه طهارت واقعی اینو میگن، من تو اونم نباید به وسواس بیفته، اونم میگن در حدی که اگر ظاهرش اینه، مثلا یه شغلی داره که معمولا به دستش مانعهایی میچسبه، اگه همچین اشتغالی داره خیلی برای وضوعی نگاه میکنه این عاقلانه هست. خب دیگه اون 5 تا دیگه رکوع سجود تحقیق نداره، قبله چرا؟ بله اینا رو خوبه یه تحقیق بکنه که راجع به قبله و وقت و یکم طهارت. صلی الله علیه و آله.